سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سهیل کیانی هستم، نویسنده کتاب جسارت تغییر. تو این آموزش میخوایم با هم درباره نگفتن صحبت بکنیم. یکی از دغدغه‌هایی که شاید باعث کابوس خیلی همون شده از این که نمیتونیم به عزیزترین آدمهای زندگیمون نبگیم و چطور وقت، انرژی، منابع و پتانسیل هامون داره هدر میره یا جایی اشتباهی خرج میشه و نمیتونیم اونقدری که لازمه برای دستاورد خودمون، زندگی که میخوایم، کسی که میخوایم باشیم، منابعمون رو اختصاص بدیم و همش درگیر اینیم که نکنه به فلانی نبگم از دستم ناراحت بشه، نکنه نبگم کنار گذاشته بشم و دوستام دفعه دوم دیگه یا دفعه سوم دیگه بهم زنگ نزنن، اگه هر بار وقتی بهم پیشنهاد سفر میگن نبگم یا هر چیز دیگه ای. تو این آموزش قراره درباره این صحبت بکنیم که ریشه نگفتن کجاست، چرا ما نمیتونیم نبگیم، چرا انقدر نگفتن سخته برای ما، و از طرف دیگه میخوایم بررسی بکنیم که چطور میتونیم خیلی سازنده نبگیم به نحوی که کمترین شاید آسیب رو ببینیم، به نحوی که شاید کمترین فرسایش ذهنی رو برامون داشته باشه، خیلی راحت، خیلی مسلط نبگیم و اونجوری که دوست داریم از زمانمون، انرژیمون، پتانسیلمون و منابعمون استفاده بکنیم. بریم که بحثمون رو شروع بکنیم. اولین موضوع مهم که لازمه توی این آموزش بهش بپردازیم اینه که پیامد نگفتن و اگر بذار اینطوری بگم، اگر من ننگم چی سرم میاد؟ درستش اینه که اگه من ننتونم بگم دقیقا چه زندگی خواهم داشت و به چه کسی تبدیل میشم؟ برای اینکه بحثمون رو شروع کنم میخوام از یه تئوری جرمشناسی استفاده بکنم به اسم تئوری پنجره شکسته که البته مالکوم گلادول هم توی کتابش ازش استفاده کرده. این تئوری به ما میگه اگر یک مثلا جرمی اتفاق بیفته و بهش پاسخ مناسبی داده نشه و جلوش گرفته نشه، اگر مردم ببینن که این جرم به راحتی داره اتفاق میفته، سطح جنایت و جرم بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. چرا میگیم پنجره شکسته؟ مردم میل بیشتری دارن به شیشه های خونه سنگ بزنن که یکی از پنجره هاش شکسته. پس اگر ما یه پنجره ای رو فرض بکنیم که یکی از شیشه ها شکسته باشه، احتمال اینکه تو روزهای آتی افراد بیان و بقیه شیشه ها رو بشکنن خیلی بیشتره. اینجا اوکی. چرا حالا اینو وسط کشیدم و سوال این چه ربطی به نگفتن داره؟ اولین اتفاقی که توی اینکه نتونیم نبگیم، پیامد نگفتنه چیه؟ اینه که زمانی که ما نمیتونیم به اندازه کافی نبگیم، تو ذهن بقیه عزیزامون، تو ذهن بقیه همکارامون، تو ذهن بقیه افرادی که ما رو میشناسن، تبدیل میشیم به یه آدمی که پنجره شکسته است. یعنی همون آدمی که هر وقت بهش هر درخواستی بکنی قطعا نمیتونه نبگه و بله میگه. پس تبدیل میشیم به اون پنجره‌ای که شکسته و آدما میل بیشتری دارن تا کارهاشون رو روی ما بریزن. آدما میل بیشتری دارن که وقتای خالیشون رو با ما پر کنن. و اگر ما نتونیم خیلی قاطعانه، خیلی سریع، خیلی مشخص، خیلی با فکر نبگیم، تبدیل میشیم به پنجره شکسته. تبدیل میشیم به آدمی که دم دست همه افراده و زمان خودش رو، انرژی خودش رو، منابع خودش رو به راحتی در اختیار بقیه قرار میده. و خب این به نظرم اتفاق خوشایندی نیست، مخصوصا توی نسل ما، وضعیت الان، نسل زد، و به نظرم همین الانش هم تنها چیزی که برای رقابت داریم، یکی از اصلی تریناش به نظرم زمانه. و قطعا کسی که نمیتونه نبگه حتما زمان رو نداره و نمیتونه ازش برای رقابت، برای رشد خودش استفاده بکنه. پس اینم از تئوری پنجره شکسته. یعنی ورود بحثمون اینه که اگر نتونی نبگی، اولین پیامد اینه که پنجره شکسته ی عزیزا و آشناهات میشی. میل این که بیشتر کار رو سر تو بریزن، میل این که بیشتر وقتای بیهوده و بیارزششون رو با تو صرف کنن بیشتر میشه. خب بیکاریم، به کی زنگ بزنیم ذهنشو درگیر کنیم یا به اصطلاح وقتشو پر کنیم؟ خب به سهیل زنگ بزنیم. اون که هر وقت زنگ بزنیم جواب میده و راحت هم میتونیم 40-50 دقیقه پشت تلفن باش درباره هر کسی که دلمون خواست غیبت بکنیم. این فرد نباشیم. اجازه ندیم که افراد اینطوری با ما و زمان ما برخورد بکنن. دومین پیامد نداشتن دستاورد. زمانی که ما نتونیم درست نبگیم، به جا نبگیم، قطعا نمیتونیم در زندگیمون دستاورد ارزشمندی داشته باشیم. علتش هم اینه که منابعمون رو لازمه برای اون چیزی که در زندگیمون در بالاترین سطح اهمیت اختصاص بدیم و این موضوع رو تا سالیان سال، تا زمان حصول نتیجه ادامه بدیم. به عنوان مثال اون یه چیزی که توی زندگی من خیلی مهم و ارزشمنده ممکنه تدریس باشه و اینه که با تدریس کمک کنم آدما کیفیت بهتری رو توی زندگیشون، روابطشون و مسیر شغلیشون تجربه بکنن با تکیه بر مهارت‌های روانشناسی. این اون یه چیزیه که تو ذهن و زندگی من خیلی حائز اهمیته. حالا فرض بر این بذاریم که من نمیتونم نبگم و وقت اینه که الان این پادکست رو ضبط بکنم و یکی از دوستان بهم زنگ میزنه که سلام سهل، خوبی؟ وقت داری بریم یه قهوه با هم بخوریم؟ خیلی دلم برات تنگ شده. و اگه من فردی باشم که نمیتونم نبگم، میگم اوکی، بهش میگم آره یه خورده دیرتر میخوابم، ولی آیا کیفیت 12 شب پادکست ضبط کردن من با کیفیت ساعت 6ش یکیه؟ آیا اون زمان هم اونقدر مسلط هستم به حالم، به احساساتم، به موضوعی که میخوام دربارش صحبت بکنم یا نه؟ پس اولین اتفاقی که میفته اینه که ما نمیتونیم دستاورد ارزشمندی داشته باشیم. موضوع بعدی بحث فرسودگی یا برن‌آوت. اتفاقی که میفته برای کسی که نمیتونه نبگه اینه که انقدر به درخواست‌های بیجا و نامناسب و نامعقول دیگران بله میگه، یا حتی اصلا انقدر نگم نامعقول و بیجا، حتی به درخواستای معقول و بجا، اما توی اون بره زمانی، اون بره زمانی با اهداف ما همسو نیست، با اون یه چیز ارزشمند زندگی ما همسو نیست. وقتی نتونیم به این نبگیم، اتفاقی که میفته اینه که ما فرسوده میشیم، چون از صبح تا شب در حال راضی کردن آدمای دیگه و برآورده کردن درخواستا و نیازاشونیم و خیلی انرژی و منابع کمی داریم که برای خودمون، رفاه خودمون و همینطور اهداف ارزشمند خودمون اختصاص بدیم. پس سومین پیامد ناتوانی در نگفتن فرسودگیه. پیامد بعدی اینه که ما تبدیل میشیم به یک منبع خشم متحرک. به چه معنی؟ به این معنی که اگر من نوعی نتونم در زمانی که واقعا از ته قلبم، از ته دلم میخواد نبگم به پیشنهاد دوستم، دلم میخواد نبگم به پیشنهاد رئیسم، دلم میخواد نبگم به پیشنهاد نامعقول همکارم، نتونم این نه رو بگم، اتفاقی که میفته اینه که ارزش اون فرد در ذهن و قلب من کمتر میشه و من اون رو با خشم کدگذاری میکنم. به این معنی که اگر من یه دوستی دارم و بارها از من درخواستایی کرده که من نتونستم بهش نبگم، ممکنه از اون دوستم کینه به دل بگیرم. حالا کینه به دل گرفتن خیلی دیگه بار احساسی شدیده، ممکنه از اون دوستم دلخور بشم و زده بشم یا تلاش کنم ازش فاصله بگیرم از اونجایی که نمیتونم بهش نبگم و درونم پر بشه از خشم و احساسات منفی فقط به این دلیل که من نتونستم بهش نبگم و اون روحشم خبر نداره که من از دستش خشمگینم. فردی که نمیتونه نبگه یعنی داره به هر چیز بیارزشی بله میگه و اتفاقی که اینجا میفته اینه که اون آدمهایی که منابعش رو، انرژیش رو، زمانش رو خوردن، ناخودآگاه در وجود این فردی که نمیتونه نبگه اونها رو با خشم، با احساسات منفی کدگذاری میکنه و بهشون فکر میکنه یا توی ذهنش همچین حالتی دیگه دارن. و اینجاست که اگر ما نتونیم نبگیم، فردی میشیم خشمگین، فرسوده، بدون دستاورد و یواش یواش تبدیل میشیم به شخصیت اصلی کتاب یادداشت زیرزمینی داستایوفسکی، فردی که منزوی و از کل دنیا خشم داره. و اینم یکی دیگه از پیامدهای نگفتن. و پیامد آخری که لازمه دربارش صحبت بکنم و چون مهمه اصلا گذاشتم آخر بگم دربارش، اونم موضوعی که من خیلی روش کار کردم و یکی از موضوع اساسیه که به نظرم هر فردی مخصوصا هر جوونی لازمه بهش توجه بکنه، اونم موضوع سلف استیم یا عزت نفسه. زمانی که ما نتونیم نبگیم، در اصل داریم عزت نفس خودمون رو پایمال میکنیم و نادیدش میگیریم و ازش هزینه میکنیم. چطور و مکانیزمش چیه؟ اول از همه که ابراز وجود یکی از نشونه های اصلی و نمودهای بیرونی عزت نفسه، یا همونطور که ناتالی امبرندن توی کتابش میگه یکی از ستونهای عزت نفس ابراز وجود هستش، که یکی از قسمت های اصلی ابراز وجود هم باز نگفتن و توانایی نگفتنه. زمانی که ما نتونیم نبگیم، اتفاق خاصی که میفته اینه که ما یواش یواش خودمون رو داریم نادیده میگیریم و این ارتباط عکسی داره با عزت نفس و یکی از نمودهای بیرونی عزت نفس که دوست داشتن خودشه یا ارزشمند دونستن خودشه. و اینجا اگر ما نتونیم نبگیم و تن به کارهایی بدیم که ارزشمند نیستن، باب میل ما نیستن، برای ما معنایی ندارن و فقط برای راضی کردن دیگرانن و فقط سرچشمشون ضعف ماست که نمیتونیم نبگیم، یواش یواش سطح خود دوستیمون، ارتباطمون با درون خودمون و میزان عزت نفسمون و سطح پایه عزت نفسمون کاهش پیدا میکنه. ریشه های ناتوانی در نگفتن. حالا بریم سراغ این که خب چرا نمیتونیم نبگیم و چی باعث میشه که انقدر به درخواستای نامعقول دیگران اجازه ورود بدیم به زندگیمون و اجازه بدیم که راحت منابعمون رو مصرف بکنن. اولیش که به نظرم میشه گفت نوک هرمه، ترس از طرد شدنه. بخشی از فرضیه های خاموش ما یا سایلنت اسامشنای ما، باورهای بنیادی ما که اینطور طرزی شده و شکل گرفته که اگر من نیازها و درخواستای دیگران رو مکرر پاسخ ندم، طرد خواهم شد و ترس از این که طرد بشم من رو هل میده به این سمت که به درخواستای دیگران و پیشنهادهای دیگران، حتی اگر نامعقول باشه، حتی اگر با اهداف من همسو نباشه، بله بگم. بعدیش ترس از انفجاره. انفجار به چه معنی؟ فردی که نمیتونه نبگه انقدر درون خودش خشم داره یا اصلا خشم‌های دیگه، احساسات منفی دیگه‌اش، که جرأت نمیکنه نبگه، برای اینکه میترسه یه وقت بحثی پیش بیاد و توی این بحثی که پیش میاد این کوهی که از احساسات منفی توی دل خودش انباشته کرده رو یه وقت بریزه بیرون و همه رو نشون بده و اوضاع بالا بگیره و شرایط وخیم بشه. از طرف دیگه، از بُعد دیگه ای تو همین بحث انفجار، از انفجار طرف مقابل هم میترسه، به این معنی که نکنه بهش نبگم و اون عصبانی بشه، نکنه بهش نبگم و خشمگین بشه و با من وارد حالت تدافعی و بحث و درگیری بشه و ممکنه توی دلش بگه ولش کن، بهش میگم اوکی انجامش میدم و حالا حوصله درگیری و دردسر ندارم. در صورتی که همین درگیری و دردسر انگیزه و به اصطلاح تقویتی شده برای اینکه ما داریم زمان و انرژی و وقت و جوانی و پتانسیلامون رو هدر میدیم، ولی کوتاه میایم فقط برای اینکه از درگیری اجتناب کنیم. گزینه بعدی گره زدن خودمون به گره زدن ارزشمندی خودمون به خدمت کردن و سرویس دادن و کمک به دیگرانه. کمک به دیگران نه به معنی اون رفتار اخلاقی، به این معنی که اگه من زمانی ارزشمندم که نیازهای دیگرانو برآورده کنم، من زمانی ارزشمندم و انسان ارزشمندیم که خواسته های دیگرانو پاسخ بدم، پیشنهادهای دیگرانو بپذیرم. اینجاست که مشکل پیش میاد، اینجاست که ما فکر میکنیم اگر قرار ارزشمند باشیم یعنی این که هر کار بیارزشی که از طرف خانواده، دوستان، عزیزان، همکاران و آشنایان و نزدیکانمون بهمون پیشنهاد میشه و درخواست میشه و واگذار میشه لازمه بپذیریم که ارزشمند باشیم، که احساس ارزشمندی کنیم، که احساس مفید بودن بکنیم. به نظر من این احساس مفید بودن رو لازمه بریم و از بخش توانمندی های خودمون، کسب دستاورد هایی که برای خودمون ارزش و معنایی دارن دریافت کنیم و بگیریم، نه از سمتی که خدمتگزار افراد بشیم و کارهای بیهوده افراد که به ما واگذار شده رو انجام بدیم که احساس ارزشمندی بکنیم. پس اینم از این. ریشه بعدی سازش پذیری بالاست که من اینو گوشتم آخر بگم، چون یه بخشش وراثتیه و برمیگرده به یک مدل شخصیت شناسی به اسم مدل نئو یا بیگ فایو هم بهش میگن، تست شخصیتی پنج عاملی، که یکی از این عاملا به اصطلاح سازش پذیریه و افرادی که سازش پذیرن میلشون به توافق خیلی بالاتره، میلشون به سازش خیلی بالاتره و این افراد در نگفتن ضعیفتر عمل میکنن و این افراد اگر به اصطلاح میشه گفت گرفتار یک فرد ضد اجتماعی یا فرد خودشیفته یا فرد سوء استفاده گر بشن میشه گفت کارشون تمومه و کلن منهدم میشن، به این علت که نمیتونن نبگن، سازگارن، مهربونن و اونا هم از طرف دیگه خواسته هایی دارن که هیچ وقت پایانی نداره و اصلا ترکیب خوبی نیست. البته ترکیب خوبی برای اون آدم سوء استفاده گره چون توی بهشته، ولی برای اون فردی که سازش پذیره توی جهنمه. پس پیشنهاد من اینه، اگر تست دادین، اگر سنجیدین با کمک متخصص و فهمیدین فردین که سازگارین، سازش پذیریتون خیلی بالاست، سعی بکنین برای این المان کاری بکنین و نگفتن رو تمرین بکنین و با تمرین نگفتن اصلا میتونین سازگاریتون رو بالانس بکنین و به حد معقولی برسونینش که هم مهربونی خودتون رو دارین، همون تم حمایتگری و همدلی و این جنس چیزا که مناسب اتفاقا مشاغلی مثل پرستاری و کارهای مراقبتی و خدماتی از این جنسه باشین، هم همچین پتانسیلی رو درونتون داشته باشین، هم بتونین در حد معقولی نبگین که اصلا بتونین حتی بهترین پرستار بخشتون باشین، حتی بتونین یک پرستار نمونه باشین. پس اینم از این. بریم بخش بعد. فکرم صدای لپتاپ من که اسلایدار رو عوض میکنم میاد تو پادکست. یه باگی که اینجا هست اینه که احساس گناه میکنیم بعد از نگفتن. یعنی میگه اوکی، اصلا من همه این حرفای تو رو شنیدم و تصمیم گرفتم نبگم همینجوری. خیلی اوقات شده نگفتم و احساس گناه کردم. یا اصلا بعضی از آدمها، بعضی از افراد نه نمیگن بخاطر اینکه حال تحمل اون احساس گناه بعدشون ندارن. اون احساس گناهی که بعدش میکنن براشون سخته و تحملش نمیتونن بکنن. قضیه این احساس گناه چیه؟ اینم دوتا از مهمتریناشو براتون میگم که بدونین اگر احساس گناه میکنین ماجرا چیه. اولیش همون چیزیه که چند لحظه قبلم بهش اشاره کردم، سایلنت اسامپشن یا فرضیه های خاموش. یعنی چی؟ یعنی فرد یه باور بنیادی غلط داره از این که من باید همه رو راضی نگه دارم. به عنوان مثال فرد مهربان، من باید در خدمت همه باشم، من باید نیازهای همه رو پاسخ بدم، هر پیشنهادی به من میشه ای بابا زشته اگر پسرم هم از من یه چیزی بخواد من بهش نبگم، ای بابا خیلی زشته معلم پنجم ابتداییم از من یه درخواستی داره و من نرم ببینمش. اینجاست که فرضیه های خاموش ما، باورهای کهنه و نهادینه شده ماست که این احساس گناه رو ایجاد میکنه و این احساس گناه برگرفته شده از یک ارتکاب به یک عمل غیر اخلاقی نیست که ما به اصطلاح میشه گفت لایق این احساس گناه باشیم. زمانی که خب ما یه کار اشتباهی میکنیم که از لحاظ اخلاقی درست نیست، مثلا دروغ میگیم، خیانت میکنیم، لازمه که احساس گناه کنیم، لازمه که اون فراخود ما طبق مدل فروید بیاد و ما رو سرزنش کنه و به ما احساس گناه بده که تا برگردیم مثلا به مسیر درستی از انسان بودن. اما زمانهایی ما احساس گناه میکنیم که واقعا گناهی مرتکب نشدیم. نگفتنم بخشی از همین مسیره. زمانی که نمیگیم یه سری باوره اشتباه بنیادین و خاموش اون پایین داریم که به ما احساس گناه میدن. این احساس گناه الکیه دوستان، خودتون رو سرگرمش نکنین، خودتون رو با این احساس فریب ندین، رد بشین ازش. برگرفته از یه سری باوره قدیمی کهنه است که زیر ذره‌بین نرفته تا سالم و تفکیک بشه. همین، تمام. و بعدیش هم ترس از ناامید کردن دیگرانه، که باز اینم به همین فرضیه خاموش برمیگرده. اینکه یه وقت ما نباید کسی رو ناامید کنیم. چرا نباید ناامید کنیم؟ اگر ملاک ناامیدی آدم‌ها اینه که وقت ما، منابع ما رو برای کار بی ارزش خودشون تلف کنن، چه بهتر که از من سهل ناامید بشن. هیچ عیبی نداره. به نظرم شما هم این فرصت رو بهشون بدین تا از شما هم ناامید بشن و مطمئن بشین که هیچ اتفاقی نمیافته، چه از طرف فامیلاتون، چه از طرف آشناهاتون، چه از طرف کسایی که میشناسنتون. وقتی درخواستی از شما دارن که وظیفه شما نیست، معقول نیست، درخواستی که در جهت اهداف و دستاورد شماره یک شما نیست و حتی خیلی جا میشه گفت توی رابطه ها، مثل رابطه های دوستی و مسائلی از این جنس، حتی ممکنه اون درخواست اخلاقی هم نباشه، چه بهتر که نبگین و اونا بگن که ما رو ناامید کردین. و یادتون باشه افرادی که خودپسندن، افرادی که دچار یه سری شخصیتایی هستن که توی این پادکست دربارش نمیخوام صحبت بکنم، ممکنه با احساس گناه دادن به شما بخوان شما رو کنترل کنن. اجازه ندین با احساس گناه کسی کنترلتون کنه. مثلا یه مثال بزن. سوال چی میگی؟ نمیفهمم. اوکی، مثال میگه که سلام سوئل، میای با هم بریم یه جایی، یه کاری برای من انجام بدی؟ ای تو نباشی من اون کارو نمیتونم انجام بدم. و شما دقیقاً الان داری یه مقاله خیلی مهم می‌نویسی و کار داری. میگی نه نمیتونم بیام. و اون میگه که فکر می‌کردم من و تو با هم خیلی دوستیم. فکر می‌کردم که هیچکی از تو به من صمیمی‌تر نیست. فکر می‌کردم تو روزای سخت تویی که فقط به دادم می‌رسی. اینجا خیلی نگفتن خودشون رو عوض میکنن، ولی یادتون نره اجازه ندین با احساس گناهی که بهتون میدن شما رو کنترل کنن. این نکته خیلی طلاییه، مخصوصا برای جوانترا و توی روابطشون. خب خیلی گفتم، بریم سراغ این که اصلا چجوری نبگیم. اول از همه خیلی جزئی، چون دقیقا برعکس پیامداش میشه، خیلی کوتاه رد میشم از این که فواید نگفتن چیه. دونه دونه براتون میگم و بعد بریم سراغ این که حالا چطور نبگم. یک، کسی که میتونه نبگه دستاوردهای خیلی ارزشمندی میتونه تو زندگیش کسب بکنه، چون نگفتن به معنی بله نگفتن به کلی پیشنهاد بی ارزشه و نگفتن به همه چیز برابر با بله گفتن به اصلی ترین و پرتأثیر ترین و مهمترین موضوع توی زندگی شما. فقط به همون بله بگین، تمام. باعث تقویت عزت نفس میشه. اصلا نمیدونی عزت نفس چیه، دوره‌ای هم الان نمیتونی بخری، شرایط مالیت هم خوب نیست، هر چیز دیگه ای مثل این. تمرین کن نبگو، نگفتنهای درست و بجا. همین عزت نفست رو افزایش میده، چون ابراز وجودت رو بیشتر میکنه و ابراز وجود هم یکی از نمودهای بیرونی عزت نفس. اینم از این کسب احترام بیشتر. برخلاف چیزی که فرد مهرطلب یا فردی که نمیتونه نبگه احساس میکنه، زمانی که شما نگفتن رو یاد میگیرین و نمیگین، اتفاقا آدم ها به شما احترام بیشتری میذارن، چون ته دلشون دوزاریشون افتاده که شما آدمی نیستید که استاندارد پایینی داشته باشه، شما آدمی نیستید که بشه باش هر جوری که دلشون خواست رفتار کنن. پس نگفتن برای شما احترام هم میآورد. و یه فلشبک میزنم به روانشناسی، نمیخوام پیچیدش بکنم ولی موضوع مهمیه. تو نظریه فروید که نمیخوام واردش بشم، بحث پرخاشگری و موضوع جنسی، خشم فعال، پرخاشگری فعال، نگفتن یکی از نمودهای پرخاشگری فعاله و اگر ما اینو با وجودمون یک پارچه کنیم، یکی از سالمترین روشهای ابراز خشمه. یعنی به جای اینکه بری توی خیابون دعوا بکنی، شاخشونه بکشی، چه میدونم هر گندی از این جنس بزنی و جرمهای از این قبیل، اگر بتونی تبدیل بشی به فردی که قاطع و درست و منظم در جای مناسب نمیگه، فردی هستی که ناسازگاری سالم و به اندازه‌ای داره که میتونه نماد یک مرد پیشرو باشه، نماد یک فردی که میتونه دستاوردهای بزرگ داشته باشه. و از طرف دیگه اینم یکی از ویژگی‌هایی که ما رو تبدیل میکنه به مردی که میتونه مؤثر باشه و هم برای خانوادش هم در جامعه. پس نگفتن رو جدی بگیریم. و در نهایت فردی که نمیتونه بگه، درونش خشم و کینه خیلی کمتریه، چون اجازه نداده آدمها برای زندگیش تصمیم بگیرن و در نهایت خشمی از آدمها نداره. بریم سراغ اینکه حالا چطوری نبگیم. اولین نکته اینه که نگفتن رو به تعویق نندازید. زنگ زد همون لحظه بشو گفت نمیتونم، تموم شد و رفت. زنگ زدن گفتن که الان بلند شو بریم شام بخوریم. میگه که الان نمیتونم شام بخورم و قرار 2 ساعت دیگه شام بخورم و تو این 2 ساعت قرار کار بکنم، ببخشید که نمیتونم الان بیام، اما اصلا راه نداره بیام و لطفا اصرار نکنید. نبگین هیچ کسی به شما، شما به هیچ کس هیچ چیزی بدهکار نیستید. پس از نگفتن خجالت نکشید و خیلی راحت، خیلی قاطعانه نبگید و حرفتون رو کش و قوس ندین. بذار بهت میگم، بذار بعدن خبرت میگم، اینا رو حذف بکن. اینا فرصتی میده برای اینکه طرف مقابلتون از روش‌های مختلفی بتونه پیشنهادش رو جذاب‌تر بکنه و اغواتون کنه و شما سست‌تر بشین و بازی نگفتن رو ببازین. 2 معیار ارزشمندیتون رو تغییر بدین. شما ارزشمندیتون هیچ ربطی به پاسخ دادن به درخواست دیگران نداره. ارزشمندی شما از جاهای دیگری نشأت میگیره که یکیش انجام کارهای اخلاقیه که توی کتاب جسارت تغییر و همینطور توی دوره صوتی عزت نفس کامل بهش پرداختم. 3 اولویتاتون رو تعیین کنید. آدمی میتونه با قاطعیت نبگه که دقیقا میدونه داره کدوم سمتی میره و یک هدف ارزشمند و یک هدف والا برای خودش انتخاب کرده، حتی تو اون مقطع از زندگیش. برای همین به هر چیزی که برخلاف اونو نمیگه. پس یه کاری که اینجا برای نگفتن نیاز دارین که فراتر از 4 تا تکنیک ساده است، اینه که ببینین آقا واقعا چه کاری برای من معنی داره و واقعا میخوام چی تو زندگیم به دست بیارم یا قراره به چه فردی تبدیل بشم و هر چیزی که در راستای اون نیست و دیگه بهش نبگم. گزینه بعدی اینه که این دوتایی که میخوام میگم دوتا تکنیکی از کتاب خانم هریت بریکر. 1 پیشنهاد متقابل ارائه کنی. به چه معنی؟ یعنی زمانی که کسی بهتون پیشنهاد داد مثلا سهل بریم یه قهوه بخوریم، میگی که ببین الان نمیتونم بیام قهوه بخورم، 2 ساعت دیگه کارم تموم میشه، 2 ساعت دیگه اگه بیام بیرون ترجیح میدم که با هم بیرون شام بخوریم. یعنی شما اون پیشنهاد رو نپذیرفتی، خودت یه گزینه 3 رو میز گذاشتی. از این روش استفاده بکنید اگه نگفتن اولش براتون سخته. یه پیشنهاد جایگزین بدید، یه پیشنهاد جایگزینی که بیشتر به نفع شماست. گزینه بعدی، نگفتن خودتون رو بین 2 تا عبارت مثبت بذارین، به اصطلاح تکنیک ساندویچ. یعنی چی؟ یعنی همین مثال بریم قهوه بخوریم. ببین الان نمیتونم باهات قهوه نه خودم اشتباه گفتم. تکنیک ساندویچ اولیش عبارت مثبت دیگه. خب دوستم بهم میگه که سهیل بریم با هم قهوه بخوریم، من میگم که چقدر خوشحال شدم، واقعا دلم هم قهوه میخواست، مرسی که بهم این پیشنهاد دادی، اما الان نمیتونم بیام و کار دارم و امروز برام مقدور نیست قهوه بخوریم. نظرت چیه سه‌شنبه تو همین هفته بریم با هم قهوه بخوریم مهمون من؟ یعنی در اصل ما نبهش گفتیم، اولش ابراز کردیم که چقدر خوشحالیم از پیشنهادش، در آخرم بهش گفتیم که این هفته بریم بخوریم، مثلا امروز شنبه است، 3 شنبه بریم بخوریم و مهمون من، و نامونو گذاشتیم بینش و اینجوری هم قاطعانه نگفتیم، هم استانداردمون رو تعیین کردیم، هم با عبارات مثبت حال خوب به طرف مقابلمون دادیم. من یه مکس بکنم، خیلی تون صحبت کردم احساس میکنم برای اینکه پادکست کوتاه و فشرده و کاربردی باشه، یه مکس میکنم و یک مرور آرومی میکنم به این تکنیکای کاربردی که درباره نگفتن گفتم. 1 به تعویق نندازید. 2 معیار ارزشمندیتون رو تغییر بدید. 3 اولویتاتون رو تعیین کنید. البته اولویت ها به قول کتاب آن یک چیز گری کلر غلطه، ما فقط یه اولویت داریم. آن یک چیز خودتون رو تعیین بکنین و به هر چیزی غیر از اون نبگید. گزینه بعدی، پیشنهاد متقابل ارائه بدید و در آخر از تکنیک ساندویچ استفاده بکنید، یعنی نگفتن خودتون رو بین 2 عبارت مثبت قرار بدید. و در آخر 2 پیشنهاد دارم به عنوان میکرو اکشن یا ریز اقدام برای اینکه بلافاصله بعد از گوش دادن این آموزش و پادکست شروع بکنین و از همین هفته ازش استفاده بکنین و توی زندگیتون بیارینش، دعوتش کنین به زندگیتون. 1 از همین تکنیک پیشنهاد متقابل استفاده بکنین. زمانی که بهتون پیشنهادی دادن، پیشنهاد خودتون رو روی میز بذارین. این خیلی خوبه برای شروع، خیلی راحت تر از نگفتن مستقیم. و دومیش که به نظر من خیلی مهمه تو بحث‌های روانشناسی، مخصوصا روی کرده رفتارگرایی مثل افراد بزرگی مثل اسکینر و اینها، بحث تقویت بچه‌ها، رینفورسمنت و پاداش. به این معنی که اگر یک رفتار خوبی دارین انجام میدین، برای اینکه احتمال تکرارش رو در زندگیتون بیشتر بکنید، لازمه که تقویتش بکنید، به خودتون پاداش بدید. حالا این پاداش دو نوع. رینفورسمنت اول به این معنی که بزنن روشونه خودتون، به عنوان مثال، یا مثلا دیده فوتبالیستا گل میزنن میپرن رو هوا مشتشون رو بالا میبرن. یه این مدل تشویقا رو با خودتون داشته باشین. یعنی مثلا وقتی تلفنت زنگ خورد یه نه گفتی، یه نه موفق داشتی، تلفن رو قطع کردی، بزن روشونه خودت و بگو دمت گرم سوهل، آفرین که تونستی اولین نه تو بگی، دومی، دهمی، بیستمی نه تو بگی. و اینجوری اون ارتباط بهتر رو با خودت پیدا میکنی و همینطور احتمال اینکه نگفتنات رو دقیق تر و بهتر ادامه بدی بیشتر میشه. دوم از همه وقتی که برای خودت هدف تعیین کنی، اگه تونستی 10 تا 10 موفق بگی، برای خودت تو بار 11 برای خودت یه کتاب بخر، یه گل جدید بخر، یه هر چیزی که برای شما ارزشمنده، یه لباس جدید، یه کراوات جدید. البته نسل ما که فکر نمیکنم کسی زیاد کراوات و این چیزا رو بزنه، ولی خب یه لباس بهتر، یه به اصطلاح قاب گوشی بهتر، یه ابزار الکترونیکی که خوشحالتون میکنه، یا هر چیز دیگه ای مثل این که تو دنیای شما ارزشمنده. پس از این دو مدل تقویت استفاده بکنین. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه و بتونه کمکتون بکنه تا از این ناتوانیتون نگفتن، از این فریز نه نگفتن خلاص بشید و بتونید به فردی تبدیل بشید که قاطع میتونه نه بگه، احترام و ارزش بالایی تو چشم بقیه افراد و همینطور که مهمتر از همشه خودش داره و دستاوردهای ارزشمندی کسب میکنه. موفق باشید، مسیرتون سبز.